سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهتام هستم و با مروری بر خلاصه مهمترین خبرها همراه شما خواهم بود. کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس از تصویب گزارش نهایی خود در مورد توافق جامعه هسته‌ای خبر داد. پیکر بیش از 150 قربانی دیگر حادثه منا شب گذشته وارد ایران شد. و روسیه اعلام کرد در 72 ساعت گذشته بیش از 60 عملیات هوایی در سوریه انجام داده است. ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی روز شنبه اتمام جلسه نهایی کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس و تصویب گزارش نهایی این کمیته در مورد توافق جامعه هسته‌ای خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نوشته است که گزارش کمیسیون در بامداد امروز یک شنبه تسلیم هیئت رئیسه شده و پس از آن طرح دو فوریتی برجام در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. به دنبال ورود پیکر 104 تن از قربانیان حادثه منا به تهران در روز شنبه، حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران از انتقال اجساد بیش از 150 قربانی دیگر به کشور طی شب گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر بهداشت که روز شنبه از عربستان به ایران بازگشته گفته است که با مقام‌های عربستان توافق شده که پیکر هیچ یک از قربانیان ایرانی در عربستان دفن نشود. حسن روحانی در مراسم احترام به اجساد قربانیان ایرانی حادثه منا در فرودگاه مهرآباد خواستار روشن شدن احتمال خطای انسانی در این حادثه شد. از میان 64,000 ایرانی که امسال برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی رفته بودند، 465 نفر در حادثه منا جان خود را از دست دادند. یک مقام ارشد نظامی روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در 72 ساعت گذشته بیش از 60 عملیات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در خاک سوریه به اجرا گذاشته است. ژنرال آندری کارتاپولوف روز شنبه گفت بیش از 50 نقطه از مواضع داعش در این عملیات هدف قرار گرفته و موجب کاهش نیروهای نظامی این گروه شده است. به گفته این مقام نظامی، روسیه پیش از انجام این حملات آمریکا را مطلع کرده و هشدار داده که هواپیماهای ائتلاف نباید در حوزه عملیاتی روسیه وارد شوند. این در حالی است که به گزارش رویترز، جنگنده‌های روسی علاوه بر مواضع گروه خلافت اسلامی، مواضع گروه‌های مخالف مسلح حکومت بشار اسد را نیز هدف قرار می‌دهند. روسیه گفته است که می‌خواهد بر شدت حملات خود در سوریه بیفزاید. در پی وقوع دو انفجار انتحاری در دو منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد در روز شنبه، دست کم 24 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع پلیس، در یکی از این انفجارها مهاجم انتحاری در یک ایستگاه بازرسی پلیس خود را منفجر کرد و در دومین حمله یک خودروی بمبگذاری شده منفجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و اسوسییتد پرس، گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صدور مجوز برای ساخت پمپ بنزین به دست شرکت‌های شل و توتال را تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گزارش داده که شرکت‌های نفتی شل و توتال تاکنون چنین درخواستی ارائه نکردند. پیشتر رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور از صدور چنین مجوزی برای ساخت 200 جایگاه سوخت خبر داده بود و در همین حال خبرگزاری مهر نیز از قول ویژن حاج محمد رضا، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور، اعلام کرده بود که مجوزی برای شرکت‌های توتال فرانسه و شل صادر شده تا هر یک 100 جایگاه جدید سوخت در تهران و سایر نقاط ایران بسازند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از اینکه در این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحث هفته پیش این برنامه درباره چگونگی شکست ساسانیان از عرب‌های نومسلمان، پرسش شنوندگان برنامه و 5 صفحه نقد و نظر کاربران وبسایت رادیو فردا را در پی داشت. برخی از این نکته‌ها را همراه با بعضی از پرسش‌های دیگر که کم بود وقت جایی برای طرحشان باقی نگذاشت، بار دیگر با میهمانان مورق این برنامه در میان می‌گذاریم. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با حسین کمالی، مورخ دوران میانه و ایران پس از اسلام در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک و صاحب چند مقاله تحقیقی در دانشنامه ایرانیکا و مقاله‌ای به نام اساوره که بودند، پرسشی در وساقت متون تاریخی، و تورج دریایی، استاد تاریخ باستان و دوران ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین، شاهنشاهی ایران، پیروزی عرب‌ها و فرجام شناختی زرتشتی و سقوط ساسانیان، فاتحان خارجی، مقاومت داخلی و تصور پایان جهان. آیه دریایی، در بحث هفته گذشته شما جمله‌ای گفتید شبیه به این که در دنیای باستان مسئله طبقاتی عامل مؤثری نبوده که سبب شه ملتی به پا بخیزن. یکی از شنوندگان برنامه گفته اگر اینطوره پس قیام مزدک رو چگونه میتوان توجیه کرد؟ هم پاسخ شما رو به این پرسش خواسته و هم پاسخ آقای کمالی رو. اول پاسخ شما لطفا.
بله، ببینید، همین مسئله ما درباره جنبش های قبل از دوران معاصر اینه که چون ما بیشتر مطالعاتمون بر حسب کارهایی بوده که روسا میکردن و به فارسی ترجمه شده، همین دید انقلابی قرن 19 بیستم اروپا رو داریم در حقیقت منعکس میکنیم بر روی تاریخ باستان ما. در دوره باستان این مسئله به این فرم پدیده نمیشه، بلکه ما فکر میکنیم امروز مردک یک موبدی بوده که یک سری تعبیر و تفسیرهایی از اوستا داشته و متون قانونی زرتشتی در اون موقع که به اون لحاظ انقلابی به نظر می‌رسیده. و البته از خود مزدک ما چیزی نداریم، ولی دشمنانش و موبدانی که باش دشمن هستن بر اساس متون پهلوی اون میگن که کسی است که می‌خواسته زنان رو به اشتراک بگذاره و اینکه ملک امرات را هم به اشتراک بگذاره، که خب به هر حال نویسندگان بلوک شرق قرن 20 کمونیستا کاملا اینو یک دید انقلابی چپی همراه دیدگاه خودشون می‌دیدن، در حالی که اینجوری نیستش. در حقیقت مزدک سعی کرد یک مقدار تغییراتی انجام بده در قوانینی که در اون دوران بود که اوضاع رو بهبود بده. بله، فعلا انتقالاتی بود، مردم به پا خواسته بودن، ولی به نظر میرسه که این خود شاه بود، قباد بود، که سعی کرد با لانسه کردن یا با پیش کشیدن مزدک کمر نوجوا رو بشکنه تا بتونه تغییراتی رو که لازم میبینه در اجتماع انجام بده. و سپس پسرش خسرو انوشیروان آمد و اون رو کشت و برکنار کرد و این تغییراتی که شاهنشاهی ساسانی بر مصلحت قدرت تصمیم داشت انجام بده به انجام رسید.
پس یعنی میگید که دشمنانش هستن که ما سند داریم که گفتن که مزدک مثلا مدافع تقسیم املاک بوده و همینطور به اشتراک گذاشتن زنان، چنان که مثلا امروز ممکنه یکی برای بدنام کردن دیگری به فساد اخلاق یا همچین جملاتی رو بگه، منتها نوع معاصرشو
کاملا شما از قرن سوم تا هشتم نهم اگر نگاه کنید، از مصر گرفته یعنی دریای مدیترانه تا آسیا، یکی از متدهایی که موومنت‌های مذهبی بعضی وقتا به همدیگه اهانت میکنن همین مسئله اشتراک زن و املاک، یعنی یک نوع توپوس. خب ما فکر میکنیم که یه تغییراتی در ازدواج بوده، یعنی مزدک میگفته ببینید موقع خسرو پرویز دو نسل بعد از اون یا سه نسل بعد از اون 2000 زن در حرم سرا داره، خب علاوه بر پادشاه یک مقدار با مشکل اتفاقا ازدواج و زناشویی به نظر میرسیم که پیش اومده، به وجود اومده در اواخر دوره ساسانی و یک مقدار قوانین رو تحت تغییر و تفسیر قرار داده مزدک که شاید یک سری از این مسائل رو حل بکنه. از اون طرف دشمنانش میگن ببینید چه کار میخواد بکنه، میخواد زنان رو به اشتراک بکنه.
متوجه شدم. آقای کمالی، پاسخ شما به همین پرسش درباره مزدک، حتی اگر مزدک موبد بوده باشه و نه یک شورشی یا رهبر انقلابی برابری خواه، بخشی از انگیزه پیروان او مزدکیان برای پیگیری خواستای خود متناسب با تضادی نیست که جامعه طبقاتی میتونه دامن بزنه، مثلا مثل شورش پیروان یانهوس، کشیش نواندیش اروپای مرکزی که اکثرا کشاورزان و توحیدستان بودن، یا پیروان لوتر و کالوین در اروپای غربی.
در بازخوانی تاریخ خب ما ناگزیر هستیم که با داده های ناقص کار بکنیم و به استنباط تاریخی متکی باشیم. قضیه مزدک از قضایایی است که نظر پردازی در واقع خیلی بیشتر از داده های مستقیم است که راجع بهش رسیده، و همونطور که آقای دکتر دریایی در یک برنامه دیگری درباره مزدک صحبت کردن، درباره وجود کسی به اسم مزدک کسانی تشکیک کردن، تهدید کردن، و پرسشی هم که جناب عالی فرمودید درباره خواستگاه طبقاتی مزدک. ما دفعه گذشته هم این صحبت رو داشتیم. بحث طبقاتی، مفهوم طبقه به شکلی که در اندیشه چپ قرن 19 و 20 مطرح بود، اصلا در زمان مزدک و دیگرانی که بعضی از مورخان تلاش کردن شورش اونها رو و حرکت اجتماعیشون رو در قالب حرکت طبقاتی معنا بکنن، خب این معنا صورت بندی نشده بوده در اون موقع، و اصولا دانسته های ما یا دسترسی ما به داده های تاریخی در باره اون دوره کمه. منتها این به این معنا نیست که خب ما باید استنباط تاریخی رو تعطیل بکنیم و فقط به کسانی بگیم که خب اینا مارکسیست بودن، اینا کمونیست بودن، اینا در شوروی بودن یا در رومانی بودن، چکسلواکی بودن، بنابراین ارزش تاریخی نداره کارشون. اینطور نیست. و تاریخ رو فقط نباید اونطوری که منابع نوشته حاکمان به ما رسوندن فقط اونطوری بخونیم. یعنی اینکه قباد یک تلقی از اصلاحات داشته است و متون باقی مانده قباد رو قهرمان اصلاحات به شمارند، یا انوشیروان به اصطلاح دادگر رو، یا انوشیروان ستمگر رو، هر کس حالا هر چیزی بخواد تاریخ رو بخونه، این بیان نیست که منابع برآمده از قدرت به ما دادن. همیشه باید مورخان این آزادی رو داشته باشن که تا وقتی که مستند به اسناد صحبت بکنن و در چارچوب عقلانی و انتقاد پذیر صحبت بکنن، بتونن استنباطهای فراتر از این هم داشته باشن. یعنی نمیشه نگاهی که در تاریخ ملی ما به جنبش مزدک هست، یا مثلا در خارج از ایران نگاهی که به اسپارتاکوس هست، یا اون کشیشی که جناب عالی اسم بردید، یا کلن حرکت‌های کشاوردان و طبقات فرودست در دوره رفورمیشن، در دوره اصلاحات مذهبی در اروپا، همه اینها نمیشه گفت خب چون تلقی مارکسیستی غلط است، ما به او پایبند نیستیم و بسیار ضعف‌های جدی داره، کل اون تاریخ نگاری هم باد هواست. این شیوه تاریخ نگاری نیست، همونطوری که قبول کردن منابع برآمده از قدرت هم بر ما حرف آخر رو به اصطلاح نمیزنه. همه اینها محل و مورد بازاندیشی تاریخی باید باشه. برای همین من اینقدر صریح و سریع نمیتونم بگم که اختلاف اجتماعی، نه اختلاف طبقاتی، یعنی که اختلاف طبقاتی مفهوم جدید نیست در علوم اجتماع، اما حساسیت نسبت به نابرابری های اجتماعی هیچ دخلی در حرکت مزدک یا سایر حرکت های پیش از دوران جدید نداشته است.
پس لازم شد یه بحث در مورد شخصیت های اون دوره که به عنوان شورشی ها مطرح میشن یا شخصیت های خاص داشته باشیم، از جمله مزدک بپردازیم.
از قضا خیلی فکر خوبیه، یعنی کسانی مثل مازیار، کسانی مثل مقنع، عرض کنم که بابک، افشین، اینها خب تاریخ نگاری جدید یه حرفای درباره اینها میزنه، متون برجامانده از دوران اسلامی، اینها رو در یک چارچوب دیگری معرفی کردن، و بازشناسی این چهره ها، بازخوانی اونها به شیوه مسئولانه تاریخی اصلا کاری است که مورخان باید بکنن و نباید گذاشت که در دست افراد کم دانش و پرمدعا قرار بگیره، کما اینکه متاسفانه در بعضی از موارد تاریخی اینطور شده است.
بسیار خوب، میپردازیم. ولی حالا این سوال، آقای دریایی، هم شما و هم آقای کمالی در بحث هفته گذشته گفتید که منابع تاریخ باستان ایران از خود دوران ساسانی نیست، بلکه مربوط به روایت‌های پس از پیروزی عرب‌ها بر ساسانیانه. آیا منابع دوران باستان در آتش سوزی های کتابخانه ها و دانشگاه های پیش از اسلام از میان رفته یا نه؟ واقعیت ها درباره این آتش سوزی ها و عوامل آن چیست، آقای دریایی؟
ببینید، موقعی که به جای حمله میشه، بالاخره خیلی چیزها از بین میره. ما یک جایی در یک متن پهلوی داریم که میگن موقعی که عرب به پیسمون اومدن، مثل اینکه آتش گرفت آرشیو سلطنت. در شرق ایران ما روایتی داریم که از روی عمد متون مهم خوارزمی، اگر اشتباه نکنم موقع دوست کمالی میتونن من تصحیح کنن، از بین رفت و ما اکنون میدونیم که دلایل سیاسی شرق هم چه بود. به نظر من مقداری از این منابع احتمالاً این چنین از بین رفته، ولی منابعی که خب بسیار مهم بوده از لحاظ فلسفی، تاریخی و غیره، در زمانی که عباسیان سرکارمیان یک نهضت ترجمه‌ای در کار هست که کتاب‌های مهم همچنان ترجمه میشه از پهلوی به عربی، و برای همین هست که ما تاریخ طبری و حالا متون دیگه رو در دست داریم، مانند تاریخ ثعالبی، تاریخ فلسطین و غیره، که بر حسب این منابع هستن که با ما بودن، یعنی منابعی بوده در دسترس اینها و بعد از این رفته. خب بعد از قرن دهم میلادی، سوم چهارم هجری هم زبان پهلوی و خط پهلوی اصلا متداول نبوده و این یک سری از این متون چون اصلا دیگه استفاده ای نداشته از بین میرن، کپی نمیشن. ببینید ما در حدود 220 متن پهلوی کوچک و بزرگ داریم. من هر وقت با هر کی صحبت میکنم میگن منابع ما همه سوخته شده. خب چرا این منابع رو نمیان و همه رو ترجمه کنیم ببینیم چه داریم، بعدا در این باره صحبت کنیم. اما مسئله اینه که این منابع هم بیشتر به مسائل مذهبی میپردازن، یعنی جامعه زرتشتی که همینطور رو به رکود و کوچک شدن بوده و از لحاظ مالی هم آنچنان قدرت نداشته، تصمیم گرفتن آنچه که مربوط به مذهب و دین و راه زندگی بوده رو کپی کنن. برای همین که ما میبینیم به صورت متمادی فلان موبل در فلان جا کپی میکنه یک نسخه رو از یک نسخه قدیمی‌تر، چون نسخه از بین میرن. ما از قرن مثلا اول هجری که چیزی نداریم که نوشته ای که باقی مونده باشه رو در متون پهلوی، اینا مرتب کپی شدن این کدکس ها، و برای همین آنجا که مونده برای ما متون زرتشتی پهلوی مذهبی است. یک سری منابع تاریخی مهم داریم که به عربی و بعدا به فارسی است، و بعد مثلا اینه که خب مقداری از این منابع یا به خاطر حالا آتش سوزی و این جنگی که در گرفت و حمله که شد، و مقداری هم به خاطر اینکه دیگر کپی نشدن از بین رفت.
بسیار خب آقای کمالی، پاسخ شما به همین پرسش، نقش کتاب سوزان در ناپدید شدن منابع تاریخی دوران ساسانیان و سلسله های ایرانی پیش از اون، آیا سوزاندن خاص دشمنان و رقبای ایران بوده یا اینکه ایرانی هم چون این کاری رو میکردن؟ دو تا سوال مجزاست.
بله، همه اقوامی که حمله میکردن به جایی یکی از اقداماتش رو سوزاندن میراث فرهنگی قوم مغلوب بود است متاسفانه، و به این دلیل که کتاب و نوشته‌ها در گذشته به خصوص جزء منابع قدرت و ثروت دربار حساب می‌شده است، و چنان که در فتح اسکندریه در خیلی قرون قبل از اسلام این پدیده رخ داده است و کتابخانه بزرگ اسکندریه به آتش سوخته است، هیچ عجیب نیست که در حمله اعراب به ایران در قرن هفتم متاسفانه در کنار سایر اقدامات خصمانه و غیر متمدنانه که صورت گرفته است، سوزاندن کتابخانه ها هم بوده. البته بعداً در قرون نزدیکتر به ما مستشرقین قدری اغراق در این باره هم کردن. اونطور همینطور که فرمودن، خب مثلا متون مذهبی زرتشتی باقی ماند. اگر اعراب بیش از هر چیزی راغب بودن که متون قوم مفتوح رو از بین ببرن، خب متون مذهبی رو حتما از بین می‌بردن. در صورتی که عمده مطالبی که از دوره ساسانی به زبان وقت به ما رسیده است همون متون مذهبی است. تعداد زیادی هم نامه در سالهای اخیر، در 30 سال اخیر شاید کمی بیشتر، در مناطق شرقی کشف شده که اونها هم البته از منابع مهم مربوط به ایران قبل از اسلام هست. منتها باید تصحیح بکنم مطلبی که گفتم خیلی از اینها به ایران مربوط نیست، برای اینکه ایران اگر قلمرو حکومت ساسانیان رو ایران تعریف بکنیم، بعضی قسمت‌ها از آسیای میانه یا خراسان بزرگ در واقع تحت سیطره بلا منازع ساسانیان اصولا نبود است، ولی منابعی هم از اون منطقه به دست ما رسید. اون چه راجع به ساختار اداری دوره ساسانی بوده عمدتاً در متون عربی باستاب یافته است، یعنی اطلاعات جغرافیایی در کتاب‌های مسالک و ممالک به عربی و همچنین کتاب قدیمی حدود العالم، کتاب فارسی قرن چهارم که برجا مانده در اونجا هست. این کتاب هم به پهلوی از خدای دریایی منتشر کردن، آقای دکتر دریایی، شهرستان‌های ایران شهر که کتاب مهمی است از حیث نام شهرهای ایران زمین، ایران شهر که برمی‌شمارد. و خب طبیعی است وقتی که زرتشتیان در قدرت نبودن قرن‌های طولانی و همسایگان مسلمان شده ایرانیشون هم چندان رفتار خوبی با اونها نداشتن و اینها به حاشیه کویر در واقع در یزد و کرمان رانده شده بودن، کتاب ها کپی نشده و اگر هم چیزی بوده از بین رفته. ولی این خاطره ای که ایرانیان داشتند که شکوهی بوده است در دوره ساسانی، این کاملا در متون برجامانده از دوران عباسی علی خصوص هست و در نهضت شقوقی بازیافت اون منابع رو و تاکید بر اونها رو به طور روشن می‌بینیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بسیار خوب آقای دریایی، یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا درباره بحث هفته گذشته این نظر رو داده که در این بحث به اندازه کافی به اهمیت شیوه های جنگاوری نوین عرب‌ها و جلو افتادن عرب‌ها در این زمینه پیش از شکست ساسانیان توجه نشده، از شمشیر ساخت یمن، شمشیر یمانی گرفته تا موارد دیگر. نظر شما در این باره؟
البته خوب، درباره همچین مسئله میشد کتاب ها نوشت و به خیلی عباد مسئله آمدن عرب مسلمان و شکست ساسانی ها ما صحبت نکردیم. از لحاظ تکنولوژی و تاکتیک عرب، ببینید دو مسئله مهمه. یک، به تازه کتاب هایی نوشته شده درباره تکنیک جنگی عرب که نشون میده مثلا سوار نظام عرب که برای شتر بودن و اصلا لباس هاشون و تجهیزاتشون اونها را کاملا برتری میداد بر سوار نظام سنگین زره پوش ساسانی، یعنی از لحاظ مانور و حرکت. و این دلیلی هست که عرب تونستن حتی رومی ها رو هم شکست بده. ما همش میگیم چرا ساسانی ها شکست خوردن، در چه جنگ پی در پی رومی ها هم شکست خوردن و بیشتر کسانی که با عرب مسلمان در حال جنگ بودن. مسئله مهم دیگه اینه که خب ببینید، قسطانیت ها و لخمیت ها دو پادشاهی مهم عرب که با هر دو طرف روم و ایران بلر کار داشتن، خب از هم از تکنیک جنگ ساسانی هم رومی ها اطلاع داشتن و میتونستن به حال کاملا کمک کنن به شکست این دو شاهنشاهی.
ممنون آقای دریایی. آقای کمالی، شما در بحث هفته پیش گفتید آن سخنهایی که قبلا گفته میشد که ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدند فقط، یا یک سره با آغوش باز به استقبال اسلام رفتند فقط، هیچ کدوم اینها به نظر میاد با داده های تاریخی که در اختیار ماست به طور کامل نمیخواند. نقل به مفهوم از چیزی که شما گفتید، ممکنه نمونه های موثق از هر دو نوع برخورد عرب های نو مسلمان به ایرانیان در دوره ساسانیان و پس از آن رو ارائه کنید؟ نمونه هایی که زور و شمشیر غالب بوده و نمونه های دیگه ای که رضا و رغبت در اونا به چشم میخورده و میچربیده.
بله، شرح فتوحات خب هم در گاهنامه های نوشته شده آمده است، خواب عربی و خواب فارسی، مثل تاریخنامه بلعمی فارسی و تاریخ طبری که مرجع او بوده است تا اندازه زیادی به زبان عربی. اینها وصف و شرح فتوحات رو بیان کردن، همینطور کتاب فتوح البلدان بلاذری و کتاب های دیگری که برجا مانده است و دست ما رسید. در اینها وقتی که شرح فتوحات آمده، وقتی که آدم میخونه میبینه خب مثل همه فتوحات یک نوع غارتی صورت گرفته است. در علاوه بر راهنامه ها، تاریخ های شهری هم هست که ما داریم و شرح فتوحات در اونها هم آمده. از جمله اینها کتاب تاریخ اصفهان هست، مال ابوالمعالی اصفهانی به زبان عربی، از قرن پنجم هجری، اواخر قرن چهارم، اواخر قرن پنجم، که خودش مستند است به کتابهایی که قبل از اون نوشته شده. از قضا کتاب حدیثی هست، کتاب دینی هست و در این شرح فتوحات منطقه اصفهان رو به طور خاص نوشته. در اونجا نوشته است که آمدند فاتحان، مردم به پوست گردنی از کشتار رهایی یافتند. یا وصف کسانی که به اسارت برده شدند به تعداد زیاد، همونطور که جلسه گذشته هم از کتاب آقای مایکل مورانی نام بردم و مقاله‌ای که در این خصوص دارند، از جمعیتی که به فشار و به ضرب برده شدند به اسارت رفتند. و شرح اینها رو گردآوری یک جای اینها در کتاب بسیار مؤثر شادروان عبدالحسین زرین‌کوب، مورخ نامدار، ادیب نامدار معاصر آمده است. اما این تنها صورت قضیه نبوده. یعنی اگر کسی آمدن اسلام به ایران رو فقط منحصر بکنه به آمدن و زدن و بردن و غارت، خب حرف شعاری زده است و متاسفانه امروزها این حرف ها بازار هم داره، ولی وزن علمی این حرف بسیار اندک است و فارغ از اینکه کسی علاقه دینی داشته باشد یا نداشته باشد، علاقه ملی داشته باشد یا نداشته باشد، اینا حرف های دارای وزن نیست از نگاه محققان. نمونه های بسیاری هم هست از اون سو که درباره اشخاص و پول آوردنشون به دین اسلام در همون ابتدا هست. اینها رو در کتاب های فتوحات کمتر میشه یافت، شاید نشه یافت، اما در همون تواریخ شهری که اسم بردن مثل تاریخ اصفهان، مثل تاریخ قم، علاوه بر وصف غارتگری و تشدد اعراب و سختگیری اعراب، قصه های هم درباره مسلمان شدن افراد منطقه دارد. علاوه بر تواریخ محلی، کتاب هایی که بعدا نوشته شده، از تذکره هایی که بعدا نوشته شده، مثل مثلا تذکره الاولیاء عطار و قصه هایی که مثلا در اسرار و توحید هست در وصف مسلمان شدن افراد در ابتدای دوره اسلامی، و کتاب های نظیر اینها نمونه های زیادی هست که مردم از سر صدق و علاقه آمدن و به دین تازه گرویدن. حقیقتش این است که به دین گرویدن یا از دین بیرون رفتن یه پدیده پیچیده اجتماعی است و فروکاستن اون به ضرب و زور یا ساده انگاری، و اینکه مردمی که زبان قوم فاتح را هم نمی‌دونستان و اصلا معلوم نیست اون فاتحانی که آمدن خود اونها چقدر از دین جدید اطلاع داشتن. همه که صحابه پیامبر نبودند، یک کسانی از قبائل مرزی عرب از قبیله بزرگ بکر بن وائل و شاخه های او آمدن که اصلا معلوم نیست همه اینها مسلمان بودند یا نه در ابتدای فتوحات.
آقای کمالی، در بحث هفته پیش همچنین گفتین که مسئله آمدن عرب به ایران با آمدن اسلام به ایران یکی نیست. تفاوت این دو در چیه و چرا به نظر شما این تفاوت مهمه؟ خیلی خلاصه لطفا.
بله، خب عرب همون لخمی ها که در هیره بودند و بعدا شهر کوفه اونجا بنا شد، اینها باجگزار ساسانیان بودند. قبلا در جنگ زیغار اینها با خسرو پرویز روبرو شده بودند، همین قبیله بکر بن وائل که عرب بودند با ایران روبرو شده بودند و جنگیده بودند و یا شکستی داده بودند قبل از آمدن اسلام. دهه ها قبل از آمدن مسلمانان عرب یا اعراب مسلمان به ایران، ایران ساسانی با عرب آشنا بوده است و ذکر اینها در کتیبه ها هم البته هست. ذکر قومی به نام عرب هست، قصه های نمار بن منذر و پادشاه زادگان ایرانی هم که در کتاب های فارسی، ادب فارسی از جمله خمسه نظامی مثلا موجود است.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، به گفته بعضی از مورخان ایران ساسانی و صدر اسلام در آغاز پیروزی عرب‌های نومسلمان به این قانع بودند که ایرانیان و مردم دیگه کشورهای تسخیر شده مثل مصر نظم سیاسی جدید رو بپذیرن و جزیه بدن و اصراری نداشتن که عجم‌های ایران و دیگر کشورهای فتح شده به اسلام ایمان بیاورن. این درسته؟
تا حدودی حقیقت داره. من فکر می‌کنم موقعی که اعراب مسلمان حالا با اسواران و دیگران میان به فلات ایران، چند گزینه به مردم‌های شهر دلشون می‌گذارن. شما یا می‌تونید مسلمان بشید یا جزیه بدین و به زندگی خودتون ادامه بدین و مذهب خودتون، یا بجنگید و به اسارت در بیان کشته بشین و یا به بردگی گرفته بشین. این گزینه‌ها در مقابل شهرها بوده. من فقط باید دوباره تاکید کنم که ما با یک شاهنشاهی سر کار داریم که چندین شهر مهم داره، ولی حتما حدوداً هزاران ده و آبادی بوده. شما با یک ارتشی که عرب فرستادن که نمیتونه بسیار هم سیاد بوده باشه، تمام فلات ایران و تمام شهر و ده و آبادی رو که نمیتونه تحقیق کنن. ما در حقیقت میگیم که بسیاری از شهرهای مهم در دست اعراب میفته یا اونها رو تسخیر میکنن و سالها طول میکشه تا مذهب اسلام بیاد وارد بشه و در تمام اینجا رخنه کنه. غیر ممکنه که مثلا بگیم در 50 سال یا 100 سال همچین چیزی انجام بشه. حتی در ایران معاصر هم که موقعی که رژیم جدیدی می اومده، تا مدت ها هنوز مردم ده و آبادی ما خبر داریم که نمیدونستن کی به سلطنت و قدرت رسیده، چه برسه در قرن بگیم هفتم میلادی یا اول هجری. اینو ما باید مثلا در نظر داشته باشیم موقعی که راجع به این مسئله صحبت میکنیم. تو اینکه به نظر میاد که اقلا در زمان عمری خیلی بیشتر در این تاکید داشتن که مردم جزیه‌شون رو بدن و به دین خود باشن، و حتی شاید قسمت‌هایی بوده یا حتی نوشته شده که بسیاری یا چندی از افرادی که می‌خواستن مسلمان بشن از اون شاید جلوگیری شده باشه که نکنه از مقدار جزیه کاسته بشه. و این در دوران به نظر میرسه که عباسیه که روند مسلمان شدن در فلات ایران رو به افزایش بکنم. استاد خود آقای دکتر آقای چشم یادم رفته عقب ببخشید،
ریچارد
بولت، بله، هم دیگه دفعه پیش آقای کمالی گفتن کتاب خیلی جالبی در این باره داره که یک مثلا مسئله صورت کوانتیتیو نگاه میکنه بر حسب نامها. ما میبینیم که در قرن هشتم نهمی که نامها اولا در چند استان ایران ناگهان مسلمان میشه از حالا ایرانی ها زرتشتی، و این نوع مدارک میتونه به ما یک نگاهی بده و یه حدسی بده که در چه دورانی ایران تقریبا اکثریت مسلمان میشه.
متن و فایل کامل صوتی این برنامه حاوی چند پرسش دیگر از دو مورخ میهمان به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما آقای تورج دریایی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.